ایمانم رو چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معبودات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. توفیق این رو داریم که در شنبه دیگر با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های پرسمان قرآنی میهمان منازل گرم شما گرامیان باشیم. انشالله این هفته هم توفیق این رو داریم در محضر دانشمند فرزانه استاد معظم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نژاد باشیم و از محضرشون استفاده کنیم و نکات قرآنی و لطایف قرآنی رو درس بگیریم. جناب استاد رستم نژاد سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید و از محضرتون فیض می‌بریم.
خواهش می‌کنم و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت عموم بینندگان و همینطور حضرت عالی و همکاران محترم. انشاءالله که ایام به کام باشه و صحت و سلامتی و عافیت برقرار در خدمتون هستیم.
انشاءالله که در این ماهای پرفیض رجب و شعبان و با توجه به شرایط ویژه‌ای که پیش اومده فرصت کرده باشید که هرچه بیشتر از قبل از محضر قرآن استفاده کرده باشید، پای درس روایات ائمه اهل البیت و پای درس قرآن بوده باشید. طبق منوال هفته‌های گذشته ابتدا به ساکن ما کلیپ هایی که از شبهات روز هست در شبکه های مختلف معاند پخش شده و زیاد روش ما رو میدن، اگرچه تکراری هست، اگرچه بر اهل فن پوشیده نیست که اینها شبهات مختلف رو فقط تکرار میکنن، تکرار مکررات هست، ولی به احترام سوالات شما بینندگان عزیز، به احترام شما که پیجوی حقیقت هستید و در جستجوی حقیقت هستید، شبهات رو ابتدا به ساکن پخش میکنیم و پاسخ میدیم به شبهات از طریق شبکه های ارتباطی مختلف هم که همکاران بنده برای شما زیر نویس میکنن، از طریق شبکه های اجتماعی، از طریق تماس تلفنی و از طریق پیامک. منتظر هستیم که سوالات شما بینندگان عزیز رو بشنویم و برنامه زنده ما رو بیش از پیش زنده تر بکنیم. اگر موافق باشید جناب استاد رستم نژاد کلیپ اول رو مشاهده میکنیم. کلیپ اول رو نگاه میکنیم.
و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند در قیامت هم نشین کسانی خواهد بود که خدا نعمت خود را بر آنان تمام کرده، هم نشین پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان، و آنها رفیقان خوبی هستند. در این آیه خداوند به مؤمنان وعده می‌دهد که در قیامت همنشین چهار گروه مهم خواهند بود، اما اسمی از همنشینی با امام در اینجا نیست. امام غایب است. آیا الله امام را نمی‌شناسد یا امامان از شهدا مهمتر نیستند یا واقعاً غایب همیشه غایب است؟ و همچنین در آیه 136 از سوره نساء، باز در حالی که همه هستی‌های مهم حاضرند، باز امام غایب است. گیرم که غیبت ایشان از جوامع بشری قابل توجیه باشد، در قرآن چرا غایب است؟
بله، شبهه رو دیدیم. البته این که ما میگیم شبهات روز به این معناست که به روز داره هی اینها پخش میشه، یعنی شبهات قدیمی هست و مستمسکی ندارن برای اینکه هجمه بکنن علیه شیعه. یک سری در واقع حرفای تکراری رو دائم به اسم برنامه زنده توی برنامه‌های زنده خودشون اینها مطرح میکنن و تکرار مکررات. جناب استاد رستم نژاد شبهه‌ای که مطرح کردن در مورد آیه و حسن اولای که رفیقا هست، اولای که الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصالحین و شهدا و حسن اولای که رفیقا. اینکه آیا چرا از امام صحبتی در قرآن نیومده؟ البته در این آیه نیومده، اون اهل فن، حالا اهل فن هم لزوما نه کسی که یه جستجوی ساده بکنه کلمه، همین کلمه امام رو هم، نه کلمه های دیگه که مشخص است در آیات دیگه اومده، ولی اینجا چرا در این آیه بالخصوص حالا نیومده؟ و دوما اینکه میگن اسمی از هم نشینی با امام نیست. قسمت دیگه ای از شبه این هستش که آیا اصلا امام چون غائبه باید در قرآن هم غائب باشه و توجیه پذیر هست غیبت امام از جوامع بشری؟ چرا با قرآن امام غریب است و در قرآن اسمی از اون نیامد؟ ممنون میشیم از شما اگر پاسخ بفرمایید.
بله، عرض کنم که یه نکته رو اولا بگم. ایشون میگه که چرا نامی از امام در این آیه نیست. این آیه سه بار نام امام رو آورد. البته نام که نه، یعنی اسم مثلا ردیف بکنه اسامی رو، چون این آیه اصلا وصفیه. نامی از هیچ پیامبر هم اینجا نیست، نام پیامبر اسلام هم در اینجا نیست، نام مرسلین هم در اینجا نیست. میگه انبیا، اولئک که مع الذین انعم الله علیهم من النبیین. نبیین وصفه، اسم که نیست که. نبیین یعنی مجموعه کسانی را که به این افتخار نائل شدن و به مقام نبوت رسیدن، این مقام را دریافت کردن. خب بقیه مقاماته، اون بقیه هم اسم نیست. من النبیین و صدیقین. صدیقین یعنی کی؟ ببینید، صدیق بودن خودش در نگاه قرآن یک وصفه. قرآن در آیاتش فقط به سه نفر اطلاق صدیق کرده، به سه نفر. معلومه که یک ادبیات داره. این سه نفر هر سه معصوم هستن. یکی راجع به حضرت مریم است، میگه و امه صدیقه. پس معلومه که صدیقینی که در اینجا اومده، این در حد حضرت مریم رو داره میبینه. صدیقین یک وصفی است که به معصوم یا معصومه اطلاق میشه.
نبیین هم که قبلش اومده، آیا نبی اصطلاحی است یا نبی وصفی است به معنای کسی که آگاهی داره؟ مثلا
نه، نبی به معنای همون کسی که مقام نبوت
برسه.
نبوت و رسالت در اینجا مراده. بعد از اون میگه صدیقین. صدیقین کیا هستن؟ ببینید، صدیقینی که در اینجا اومده به معنای همونی که قرآن به کار میگیره. قرآن در ادبیاتش صدیق و صدیقه را کجا به کار گرفته؟ برای حضرت مریم به کار گرفته و برای دو تا پیامبر دیگر. یکی درباره حضرت ابراهیمه. ابراهیمی که مقام امامت داره، راجع به ابراهیم میگه واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. نبی بودنش هم جدا کرد، صدیق بودن رو جدا کرد. یعنی غیر از مقام نبوت، مقام صدیق بودن هم داره. و دیگر هم درباره حضرت ادریس است. خب پس وقتی که میگه صدیقین، یعنی در کنار مقام نبوت و وصف نبوت، یک مقام دیگه ایست که خدا داره ازش خبر میده. اینا کی هن؟ میگه اماما رو نام نبرده. کی گفته نام نبرده؟ تو صدیقین هم ممکنه بگید که چرا، حالا راجع به شهدا و صالحینش میرسه. ایشون بد فهمیده شهدا رو، خیال کرده شهدا یعنی کسانی که ما امروز به اینا میگیم شهید. در اصطلاح ما شهید به کسی گفته میشه که در اصطلاح قرآن قتیل فی سبیل الله بهش گفته شده، نه شهید. شهید بعدن مرسوم شده. خب حالا عرض میکنم اون رو که ایشون بد فهمیده، خیال کرده که شهدا یعنی شهدا، یعنی همینایی که ما میگیم اصطلاحا میگیم که شهید قتیل، خیال کرده که اینو میگه. نه، اون یه مقام دیگه است که عرض میکنه. اما راجع به صدیقین، ببینید صدیق کیه؟ صدیق در اسلام کیه؟ صدیق قبل رو خدا سه نفرش رو معرفی کرده حداقل. ابراهیم است که از مقام امامت برخورداره، حضرت ادریس است که نبی است، غیر از اون صدیق است، و حضرت مریم مقام نبوت نداره اما مقام صدیق بودن رو داره و امه صدیقه در خود قرآن هست. درست شد؟ این میرساند که پس دو مقام است. لزوماً به معنای نبوت نیست. بله، پیامبران از مقام صدیق بودن هم برخوردارند، کما اینکه قرآن دوتاشونو حداقل در قرآن دوتاش اومده. اما همه کسانی که صدیقن باید نبی باشن؟ نه. چرا؟ برای خاطر اینکه حضرت مریم نبی نیست اما صدیقه هست. در این حد باید ببینیم خب در امت اسلام اینا کیا هستن. برن به روایات خودشون مراجعه بکنن، در روایات شیعه و اهل سنت. اونی که متفقن اومده شیعه و اهل سنت این است که پیامبر به امیرالمومنین خطاب کرد انت صدیق الاکبر، پس معلومه که صدیقهای دیگه هم هستن، تو اون صدیقی بزرگتر توی، انت صدیق الاکبر. قرآن وقتی که میگه صدیقین، پس اشاره داره به این مقامه که میتونه کنار نبیین بیاد. ابراهیم رو وقتی که میخواد تعریف بکنه، ابراهیم یک مقام نبوت داره، یک مقام رسالت داره، همه اونا تو نبوتش جمع شده. مقام امامتش کجا اومده؟ خوب گرفتی میخوام چی بگم؟ مقام امامتش تو همون کان صدیق النبی اومده. اون اشاره به اون مسئله داره. پس نکته بسیار ظریفه. ما با نگاه و ادبیات قرآنی حرف بزنیم. میگه خب چرا؟ سواله دیگه. بگد که خب چرا نگفته که مثلا من النبیین والائمه والصدیقین والشهدا. ائمه رو بیاره که ما هم دلمون گرم بشه که این منظور. ببینید ائمه وصفی است که قرآن هم برای کفار به کار برده و هم برای ائمه خدا به کار برده.
فقاتلوا ائمه الکفر و جعلناهم ائمه.
اگر بگه با ائمه، با کدوم ائمه؟ اون آدرس غلط میشه. و قرآن کتاب فصیح خداست، کتابی است دقیق، اندازه خودش حرف میزنه که نتونی ازش فرار بکنی. پس وقتی که میگه صدیقین، اشاره به مقام امامت کرده. و لذا اهل بیت میفرمودن زیل همین آیه ما داریم روایات، نحن صدیقون. اینی که در این قرآن در این آیه اومده صدیق، منظور ما هستیم. همونطوری که در اون آیه نسبت به حضرت ابراهیم اشاره کرده، به اون مقام امامتش اشاره کرده. خب اینم نکته عرض کنم که ظاهرا دوم. نکته سوم این است که ببینید اون بحث شهدا، ما میگیم که اصلا سه بار خدا اینجا از امامان داره به نوعی یاد میکنه، غیر از مقام نبوت، چون امامان مقام نبوت ندارن. این مسلمه. چرا؟ دلیل قرآنی داریم. چون پیغمبر آخرین نبی است که در روی زمین اومده و خاتم النبیین، راجع به پیغمبر خود قرآن فرمود تمام شد، نبوت تمام شد. اما صدیق بودن هم تمام شد. آیه قرآن دارید شما که ببینید آقا این مقام هم تمام شده، قطع شده، این فقط مال پیشینیان بوده، فقط مریم میتونسته. اما تو امت اسلام که امت اکمل و اشرفه، این امت به اینجاها نخواهد رسید. نه خیر، شما نه آیه داری، نه دلیل عقلی داری که ردش بکنی، نه دلیل نقلی داری. آقا اونا هم برای خودشون یه صدیقی درست کردن دیگه. پس برومه که مقام صدیق همچنان هست، جریان داره و این مقام مال اهل بیته. اما راجع به شهداش ما که میگیم مقام در واقع صدیق بودن مال اهل بیت، شهدام که در اینجا اومده اشاره باز به مقام خاص داره، نه شهدا یعنی مقتولین فی سبیل الله. اصلا در قرآن به مقتول فی سبیل الله به نام شهید یاد نشده. این شهدا رؤوس الاشهادند. این شهدا در واقع اونی که در سوره رعد مثلا داریم که قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم شهیدن، این شهید رو میگه. این شهید یعنی مقام شهادت. این مقام یعنی شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. پس بریم در باز ادبیات قرآنی ببینیم که واژه شهید در قرآن کجاها. درباره پیغمبر اسلام، پیغمبر اسلام که حالا بحث به ظاهری که به مقام شهادت، یعنی به معنای مقتول فی سبیل الله که نیست دیگه، طبق قول مشهور
و یکون الرسول علیکم شهید.
ولی راجع به پیغمبر چی میگیم؟ میگه فکیف اذا جئنا فکیفه اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علا هاولای شهیدا. راجع به پیغمبر مقام شهادت. این مقام شهادت یعنی چی؟ این یعنی شهادت بر اعمال. این شهادت بر اعمالی که مال اولیای الهیست. پس اینی که داره میگه من یطع الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین، کنار نبیین داره مینشونه این مسئله رو. نه فکر بکنید که این آدم معمولی. آدم معمولی اینجا کجاست؟ او تو اون من یطع الله هست. هر کسی که اطاعت بکند از خدا و رسولش. ببینید ابتدای آیه اینه دیگه، آدمایی که راستگو مثلا هستن، آدمایی که شهید میشن، اینا شهید میشن در واقع اطاعت از کی کردن؟ از خدا و رسول کردن. من یطع الله و رسول، رسول اینجاست، فاولائک مع الذین، اینایی که اطاعت کردن که آدمای بسیار خوبی هستن، و اونایی که اطاعت کردن از جمله کسانی که اطاعت از خدا و رسول کردن شهدان، شهدای به معنای مقتولین فی سبیل الله، در راه خدا هجرت کردن، شهادت در راه خدا نصیبشون شده، نمیدونم مهاجرت در راه خدا رو تحمل کردن و اون ثواب ها، الذین هاجروا و آمنوا و جاهدوا، اهل جهاد، اهل هجرت، اهل اینا، همونایی هستن که من یطع الله اینا رو گرفته. اینا در فردای قیامت با کیان؟ اینا دیگه طبقه ممتازن. نه یا این بگیم که شهدا با شهدا. آقا این شهدایی که داره میگه شهدای بر اعمال را داره میگه، که اهل بیت و ائمه ما یکی از مقامات دیگهشون چیه؟ شهید بر اعمالن،
که این مقام شهود دارن در واقع،
یعنی هم مقام صدیق بودن رو دارن، در صدیقین هستن، هم مقام شهادت به معنای شهود بر اعمال رو دارن، اینجا هستن.
مثلا معنای این صدیقین اینجا به چه معنی است؟ بسیار راستگو؟
نه اصلا به معنی راستگو نه؟ نه به هیچ وجه. اون که راستگو که در من یطع الله هست، یعنی دروغگوی دیگه اطاعت از خدا نکرده. کسی را که اطاعت از خدا بکند، یکی از ابتدایی ترین، یکی از اون الفبای اطاعت از خدا این است که راستگو باشد. پس این چیه؟ این داره به ابراهیم خلیل میگه صدیق است. یعنی میخواد بگه ابراهیم خلیل پیغمبر من آدم راستگویی بوده. این که اصلا در واقع جای مضحک کردن این چه حرفیه. این به مقام رسالت رسیده، تازه میگه که او راستگو بوده.
صدیقی به معنای قرآنی بشه معنا؟
صدیق یعنی کسی که قلبش، نیاتش، لسانش و اعمال و رفتارش کاملا با هم تطابق داره. من یه وقتی همینجا شاهد میگفتم، ببینید هممون نماز میخونیم، اما هممون واقعا نماز میخونیم؟ وقتی که میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین حقیقتا این هستیم؟ خیلی جرأت میخواد. اما وقتی که ابراهیم خلیل میاد میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، من فقط از تو کمک میخوام، کجا نشون میده؟ اونجایی که جبرائیل میاد میخوان او رو پرتابش بکنن تو آتش، میگه که هل لک حاجه، حاجتی چیزی داری من کمکت بکنم؟ میگه اما الیک فلا، نه به تو من نیاز ندارم. به جبرائیل میگه من به تو نیاز ندارم. او این است صدیق، یعنی این، یعنی کسی که وقتی که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، نه به زبانش میگه، نه به قلبش حتی میگه، نه تمام وجودش، عملش، قلبش، دستش، زبانش، همه یه چیز میگه. و این تطابق بین فکر و قلب و عمل بسیار کار سختی است، بسیار کار سختی است. ما اگر یه خورده هم نزدیک بشیم، یه چند درصد، باید خدا رو خیلی شاکر باشیم که خدا رو شکر باز. صدیق، لذا به امیرالمومنین، ببینید پیغمبر به امیرالمومنین میگه انت صدیق الاکبر. چرا؟ برای اینکه همه چیزش راست است. همه چیزش ناهمخوانی در نیتش با عملش، قلبش، ظاهرش با بیرونش، درونش، ناهمخوانی وجود نداره. این صدیق است. این وقتی که ببینید در قرآن یه آیه هست کلی اعمال را ردیف میکنه، بعد میگه اولئک الذین صدقوا. آقا اعمال را تو ردیف کردی، بعد میگه اولئک الذین صدقوا. ببینید اعمال، پس معلومه که اعمالم باید صادقانه باشد، یعنی میزان باشه، همه چیزش با هم بخونه. اونی که در نیت میگه، اونی که در زبون جاری میکنه، اونی که در عمل هست، همش خالصا واقعا همونی که ابراهیم میگه قل انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. خیال نکنیم این آسون است، گفتنش آسونه، اما وقتی که ابراهیم که میگه ملک و ملکوت دارن تصدیقش میکنن.
این وصفی که فرمودید در مورد کلمه صدیق و صداقت در معنای قرآن، اون آیاتی هم که میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین،
اون صادقینی که در اونجا دارد میگه، اولا میگه اتقوا الله، اتقوا الله راستگویی رو میگیره. اصلا شما اگر خدای نکرده انسان اگه دروغ بگه تقوا نداره، پس اتقوا الله راستگویی رو گرفت، تمام شد. بعد میگه با صادقین باشید، این صادقین یعنی همون صدیقین، این صادقینی که در این آیه است و کونوا مع الصادقین یعنی مع الصدیقین، این نه یعنی راست بگید. حالا راست بگیم چیه این بحثی؟ خب اینم دوستان زحمت کشیدن. ببینید در اینجا میگه که
لیس البر من،
بله لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، بر و خوبی و نیکی این نیست که شما صورتتون رو به طرف حالا مشرق بکنید، مغرب بکنید، قبله بکنید، قبله نکنید، اینا مسائل ظاهر قصه. ولکن نل بر، بر چیه؟ ببینید چی میگه، من آمن بالله، ایمان به خدا، ولی یوم الاخر و ملائکه و کتاب و نبیین، یعنی نسبت به تمام پیغمبران باید انسان مؤمن ایمان داشته باشه، و آت المال علی حبه، خودش هم نیاز داره، علی حبه یعنی خودش نیاز داره به این مال، اما در این حال به ذی القربا میده، به یتاما میده، به مساکینم میده، انفاق میکنه، و ابن السبیل و کسی که در بین راه مونده کمکش میکنه، و سائلین کسانی که میان سوال دارن، یعنی در واقع تقاضا دارن، تقاضای مالی، و فر رقاب درباره آزاد کردن بندگان، رقاب رقبه یعنی درباره بنده آزاد کردن که مال قدیم بوده، و اقام الصلا نماز میخونه، و آت الزکا و الموفون به عهدهم وفای بعد. ببینید همه اینها جزء اعماله. بعد میگه و صابرین فی البعثای و الضرا، و اونهایی که صبر در سختی ها و گرفتاری ها دارن، صبورن. بله
و هین البعث اولائک،
بله
صابرین فی البعثای و الضرا، دوستان در اتاق فرمان بله. آیه بیارن و هین البعث اولائک،
یعنی در گرفتاری ها اینا اهل صبرن، صبورین. میگه اولائک الذین صدقوا،
همه این منظومه کامل میشه اولائک الذین صدقوا،
اولائک الذین صدقوا. عجب، این که همه درباره اعمال بود که این صدقه، یعنی اینا کسانی هستن که راست میگن یعنی دروغ نمیگن، نه این صدقه یعنی عمل میکنن، این اون صدق عملی رو داره میگه. آقا نماز میگه بخون، ادعا نکن من ایمان دارم، این که بگی که من ایمان دارم اشهد ان لا اله، این اول استارت کاره، تا آخرش که رفتی میگه اولئک الذین صدقوا. خب حالا تازه آدمم که میره ظاهر نماز رو خیلی یاد، مثلا خودم رو بگم، ظاهر نماز رو داریم، اما اونی که حقیقت نماز رو داره، اونی که باطن نماز رو داره، اونی که ملکوت نماز رو داره، اون ببینید صدیق اونه. پس بنابراین در فرهنگ قرآن اگر بریم، با ادبیات قرآن اگر بخواهیم بفهمیم، میبینیم معنا عوض شد. حالا چی شد؟ صدیقین فرمودن نحن صدیقون، ما صدی، شهدا فرمودن نحن شهدا،
این شهدا مقام شهوده به معنی،
بله این شهود نه یعنی مقتول فی سبیل الله، اتفاقا به اون معنای قتیل فی سبیل الله هم بگیریم، بازم تمام اهل بیت ما
چون شهدا هستن،
همه به شهید به شهادت رسیدن. پس به هر دو معنا، یعنی هم به معنای شهود اون مقام شهود
رؤوس الاشهاد
شهادت بر اعمال، هم به معنای مقتول فی سبیل الله، به هر دو معنا. پس چطور میگی که امامان پس کجا هستن؟ ببینید خدا سه بار دیگه با چه زبانی بگه؟ سه بار بگه صدیقین، شهدا، صالحین. صالحین که میگه کدوم صالحین رو میگه؟ اینم بگم، آیا یعنی همون صالحین عادی؟ خب اون صالحین عادی که در اون
و من یوت الله و
رسول در اون ابتدای آیه هستن و من یوت، یعنی کسانی را که اطاعت میکنن خب صالحان دیگه. این صالحین بیا در کنال، در کناری که در کنال خودشونن، پس این باید یه صالحین خاص باز باشه. این صالحین کیا هستن؟ این برتر از این صالحینی است که مقام اطاعت را فقط دارن. این همونی است که در سوره دیگه اشاره کرده، در سوره تحریم. در سوره تحریم اونجا داره
و
صالح المؤمنین. پس معلومی که مؤمنین کسانی هستند، مؤمنین کسانی هستند که مؤمنن. این مؤمنین یک صالح دارن. همه مؤمنین پس صالح هستن دیگه؟ نه، این یه چیز دیگه هست. پس معلومه که چون صالح رو اضافه کرده به مؤمنین دیگه، و صالح المؤمنین، صالح مؤمنان که این صالح المؤمنین در کنار کی نشسته؟ در کنار جبرائیل آمده. پس این مؤمنین عادی رو نمیخواد بگه، صالح مؤمنین رو میخواد بگه. چیه؟ در روایات باز شیعه و اهل سنت آوردن که در این آیه، در زید همین آیه، مراجعه کنم به همین دارالمنصور و همینطور طبری، اونی که معرفی شده از جانب پیغمبر و بین الفریقین اتفاق درش هست. حالا اونا یک افرادی دیگر را میارن، اما اونا رو شیعه قبول نداره. اونی که دو طرف آوردن مشترکن این است که صالح المؤمنین که امیر المؤمنین است. پس بنابراین قرآن جواب این آقایی که اومده گفت چطور امامان غائبن، میگه امامان غائب نیستن، شما باید بشنوی. سه بار خدا فرمود، سه بار تکرار بکنه یک مسئله رو، یعنی سه وصفی را آورد در این آیه که از هر منظر نگاه بکنیم اهل بیت درش هستن. چطور میگی پس بنابراین که امامان؟
از منظر خودش هم میخوایم نگاه بکنیم، در شهدا ائمه هستن.
حتی اگر به اون معناشان بگیریم، با هر دو معنا عرض کردیم در شهدا هستن، چطور میگی نیستن؟ چطور به قرآن نسبت میدی که خدا نگفت؟ چرا نگفت؟ گفت. ما میخواییم نشنویم، خب نشنویم، اون یه حرفی دیگه است. اما اون چرا که در روایات هم شیعه اومده و هم اهل سنت اومده و هم این بیاناتی که عرض کردم از عبارات دیگه قرآن کمک گرفتم، وقتی که نگاه میکنیم مقام صدیق بودن مقام خاصی است که خدا داره در باره حضرت ابراهیم خلیل این مقام رو به کار میگیره و این لفظ رو داره میاره استعمال میکنه. نه اینکه خیال بکنیم که صدیق یعنی کسی که راست گفته، این اصلا قرآن اصلا اینجوری استعمال نمیکنه و اینجوری اراد. ببینید یه مقدار باید اون دانش تفسیریمون رو بالا ببریم. اگر میخواهیم استخدام بکنید افرادی را که میخوان بیان بشینن و راجع به آیات قرآن نظر بدن، برید حداقل افرادی رو انتخاب بکنید که یه اطلاعات حالا هرچند اندکی هم شده از کتابای خودشون و از تفاسیر خودشون داشته باشن. اینجور حرف زدن خیلی عوامانه است، یعنی یه کسی که اصلا گویا اطلاعی از آیات قرآن نداره و الفاظ الهی رو اصلا نمیدونه اون موارد استعمالش کجاست، خیال میکنه که بله حالا همینجوری عامیانه الفاظی را که عوام مثلا در جاهای دیگه استفاده میکنن خدا هم اومده مثلا در قرآن خودش. اینطور نیست، این آیات الهی است که حرفش این است که با تدبر میتونید بفهمید. آیاتی را که آدم میتونه با تدبر بفهمه، با یه مطالعه اندک بفهمه، انسان بیاد اینجوری به خدا نسبت بده و بعدش هم با حرارت بگه که خدا نگفته، این غایب هست، اونجا فلانه. همه یه بحثا رو گفتم یا بازم چیزی مونده؟
بله تقریبا، چون مبنا رو شما تنبش در واقع زدید و
کفایت میکنه.
بله کفایت میکنه و کافی هستش، چون قبلا هم به این شبهات پرداخته شده، فقط اصطلاحا شبهات روز هستش. ما یکی از شبهات دیگه هم داره که اون هم باز از شبهات تکراری هست، ولی خب باز هم در هفته های پیش پخش شده از شبکه های معاند، اون شبهه رو هم می‌بینیم با هم دیگه.
وقتی از حضرت مریم یاد میکنه که میگه رحمش پاکیزه بود تا خداوند روح قدسی خودش رو در آن بدمه، یعنی حضرت مریم در تمام این زنا کسیه که مقدسه، یه آیه قرآنه. ولی از مادر صاحب زمان هیچ صحبتی نیست.
بله اشاره میکنه ایشون به آیه 91 سوره انبیا که ولتی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا و جعلناها و ابنها آیتا للعالمین. یه چرا حضرت مریم رو در قرآن خداوند ذکر کرده ولی در قرآن از مادر امام زمان ذکری نشده؟
بله یعنی شاید حالا نمیدونم من ادامه شو چون نذاشتن نمیدونم مقصودش چیه، مثلا مقصودش این است که چون از مادر امام زمان ذکری نشده پس بنابراین امام زمان مقام امامت نداره. یه همچین نتیجه اگر میخواد بگیری که خیلی حرف پرتیست. چرا؟ برای خاطر اینکه از مادر پیغمبر کجا یاد شده در قرآن؟ اگر این مبنا درسته که هر کسی به هر مقامی میخواد برسه از مقامات الهی و منصبهای الهی حتما باید اسم مادرش تو قرآن بیاد. خب اسم مادر پیغمبر ما کجا در قرآن اومده؟ او پیغمبرم هست.
ما واقعا خجالت میکشیم که این شبهات رو، چون دیگه در واقع شبهی بله دیگه شبهی باقی نمونده و چیزی رو نمیتونن حرفی رو ندارن که بزنن همچین.
یعنی چی مثلا؟ چون آقا این اسم مادرش رو نیاورده، خب اسم مادر پیغمبر ما کجا اومده؟ پس اگر حالا که پیغمبر ما اسم مادرش در قرآن نیومده بگیم که او دیگه مقام رسالت نداره، او نمیتونه به این مقام برسه. این حرف بسیار حرفه دیگه، نمیدونم چه نسبتی بدم. این یه نکته. نکته دیگر این است که خب ما چند تا پیغمبر داریم؟ روایات شیعه و اهل سنت میگه که حالا اصلا مادر رو کار نداشته، خود پیغمبران چند تا؟ 124,000 پیغمبر، یعنی 124,000 یک امته.
فقط اسم خالی هم بخون توی که قرآن بنویسن از حجم قرآن فعلی
بله میشه. 124,000 پیغمبر، خب چند تاش تو قرآن اومده؟ چند تاش اومده؟ اگر پس تو قرآن نیومده اونا اون مقام رو ندارن. چرا؟ برای اینکه چرا نیومده؟ آقا 124,000 پیغمبر ما داریم، قرآن کلی میگه انبیا، کلی میگه نبیین، اما اسم بیاره. برای چی اسم بیاره؟ میگه ها از حضرت مریم اسم آورد. چرا از حضرت مریم اسم آورد؟ برای خاطر اینکه قرآن جوابشو داده. خدا یه نکته ای رو میخواد پاسخ بده. اونا میگفتن که عیسی پسر خداست، پسر خداست. قرآن پشت سر هم میگه عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، عیسی پسر مریم. چرا میگه پسر؟ چرا نمیگه موسی پسر عمران؟ هیچ پیغمبری را خدا نگفته پسر کی؟ هیچ پیغمبری را. اما وقتی که به حضرت عیسی میرسه میگه عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، چون میخواد به اون رسوبات ذهنی و فکری غلطی که شکل گرفته که عیسی پسر خداست به اون میخواد پاسخ بده. میگه او پسر مریم. مریم هم زن بسیار مجلله، امه صدیقه. نکته دیگر این است که چرا باز اسم مریم این همه در قرآن اومده؟ برای اینکه اینا گفتن که خود قرآن اشاره میکنه. آیهشو بخونم دوستانم اگه زحمت بکشن آیهشو بتونن بیارن. میگه فردای قیامت به حضرت عیسی گفته میشه اعنت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. معلومه
آخر سوره مائده
از این آیه استفاده میشود، از این آیه استفاده می شود که معلومه که یا حالا طوائفی از مسیحی ها یا حالا شایدم در اون زمان همشون هم قائل بودن که عیسی خداست و هم قائل بودن که مادرش مریم هم خداست. یعنی اون حلولی که می گفتن. چرا؟ برای اینکه در این آیه سوال میشه فردای قیامت آیا توی عیسی گفتی که تو را و مادرت را به عنوان اله و معبود من دون الله انتخاب بکنن؟ که بعد اونجا حضرت عیسی میگه که من کی اینو گفتم؟ ان کنت قلته فقط علمته. اگه من گفته باشم که خودت هم میدونی، من که چنین چیزی نگفتم. یعنی خودشون. پس معلومه که اونا مریم رو چی میدونن؟ خدا میدونن. به خاطر این شبهات است خدا در مبارزه با اینها، در اینکه ذهن اینها رو اصلاح بکنه، تصحیح بکنه فکرشون رو، میاد این مسئله رو میگه. خب درباره امام زمان چه مشکلی داره که مادرشو بیاره مطرح بکنه در قرآن؟ ببینید همینجوری میگه آقا درباره مادر امام زمان چیزی نگفته. خب نگفته باشه، مگه درباره مادر امام زمان شیعیان معتقد هستن که او مثلا نستجیر بالله خدا هست یا خدا در او حلول کرده که نیاز باشه که در قرآن مطرح بکنه. قرآن کتاب هدایته. یعنی چی؟ یعنی چیزی رو که نیاز داری رو بهت میگه. و الله خودش فرمود منهم، یعنی از پیامبران، منهم من قصصنا
و منهم
من لم نقصصهم علیک. یه تعدادشون رو براتون گفتیم، از خیلی ها اصلا یادی هم نکردیم. قرآن از اونایی که اسم برده و از اونایی که با اشاره و ضمیر و ایما و اینها از پیغمبران، همه رو جمع بکنیم میشه 30. 30 تا پیغمبر. آقا 124 حداقل 1000 تاشو میگفتی، حداقل 500 تاشو میگفتی، 100 تاشو میگفتی، نگفت. پس بنابراین چرا نگفت؟ برای خاطر اینکه قرآن کتاب هدایته، چیزی رو میگه که به دردت بخوره، بقیه به دردت نمیخوره.
این نکته ای هم قبلا فرموده بودید اینکه قرآن کتاب گفتاری هست، کتاب نوشتاری و تدوینی نیست.
نیست، بله.
و بنابر اون حوادثی که اتفاق میفته و شأن نزول، اسم پیامبران هم برای همین اون پیامبرانی رو ذکر کرده که به داستانهای قرآنی میخورده و به
اون پیامبرانی را ذکر کرده که داستانشون در زندگی امت اسلام میخواد تکرار بشه، شبیه اون میخواد اتفاق بیفته. یعنی اگر میره از گوساله پرستی حرف میزنه، حتما یک گوساله پرستی میخواد اتفاق بیفته، مشابهش البته. اگر میره مثلا فرض بفرمایید از یک غلوف قلوب در دین حرف میزنه درباره حضرت عیسی که عیسی مسیح این بود، اما اینا اینو خداش کردن، معلوم که یه عده گرفتار قلوب میشن در این امت اسلام.
این نمیشه اشکال کرد که چرا اسم فلان نبی رو نیوردی، اسم ملکه مثلا قوم سبع رو مثلا
نیوردی. بله بله. یعنی چیزایی رو میاره که گرفتاری ماست، چیزایی رو میاره که میخواد اتفاق بیفته، حالا یا در اون روزگار زمان نزول یا بعدها میخواد اتفاق. اما درباره مادر امام زمان چی میخواد اتفاق بیفته؟ البته در این حال ما میگیم که درباره مادر امام زمان ایماعاتش اومده، لازم نیست خودش بیاد. ایماعاتش چیه؟ راجب مادر حضرت موسی در قرآن اومده که فرزندش رو در اختفا بزرگ کرد. همین حالت برای مادر امام زمان علیه السلام هست. اینو بگو، نه اینکه اسم مادر چرا نیامد، نه لازم نیست اسم مادر بیاد،
چون این هم یکی از ابتلاعات عالم اسلامی.
بله بله، یکی از ابتلاعات همین
حضرت. بله. که هم دنبال این بودن که امام حسن عسکری یک فرزند داره و اون یک فرزند حالا بیان بکشند. و
اصلا داستان ولادت امام عصر علیه السلام در عسکرگاه، یعنی در پادگان نظامی، داستان ولادتش چیه؟ ببینید امام، عرض کنم که دهم امام هادی چرا تبعید میشه در عسکرگاه؟ وطنش کجاست؟ مدینه. الان قبر شریفشون و مزار شریفشون کجاست؟ در سامرا. سامرا کجاست در اون زمان؟ پادگان نظامی عباسیون هست، پادگان نظامی عباسیون. اونجا چه کار میکنه؟ تو پادگان مثلا اونجا فرض یک مأموریتی داشته؟ نه، تبعید بوده. چرا تبعید بوده؟ برای اینکه میدونستن اون مهدی موعود از نسل همین مرد است، اخباری را که از پیغمبر داشتن اونو میدونستن، یقین داشتن. و برای خاطر اینکه فرزندش رو، فرزند ذکورش رو ببینند و بکشند تا گرفتار مثلا اون پیشبینی های پیغمبر نشن، او رو آوردن زیر نظر گرفتن، دقیقاً کاری که فرعون کرد. خب خدا چی کرد؟ ببینید خدا چی میگه؟ خدا در قرآن اینجوری حرف میزنه. خدا میگه که فرعون، در چند جای قرآن به این نکته اشاره شده، به بنی اسرائیل میگه که یادتون میاد اون زمانی که فرعون آدم میکش، پسراتونه میکش، یقتلون ابناءکم، یقتلونه. حالا
از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم.
در اینجا یذبحون است،
یه جمع یقتلون
ابناءکم، یقتلون در یه یذبحون هم یعنی بازم به همین معناست دیگه، ذبح یعنی سر میبرید. چه کسانی را؟ ذکور. تا بچه ذکور متولد میشد، در روایات هست، در زیر همین آیات در تفسیرش اومده، 70,000 کودک رو اینا کشتن. چرا؟ برای اینکه موسی به دنیا نیاد. قرآن میگه به رغم انف فرعون که این همه در بیرون آدم میکشت، که موسی به دنیا نیاد، من موسی رو به دست خودش بزرگ کردم.
خذه عدو لی و عدو له.
ببینید اینو میگن قرآن. قرآن چی میگه؟ اون وقت تطبیقش بکن. شما امام معصوم رو بردید در پادگان نظامی که بچهش تا به دنیا اومد و بکشید. چه اتفاق افتاد؟ همون اتفاقی که برای مادر حضرت موسی افتاد برای مادر امام عصر علیه السلام هم افتاد. در پادگان نظامی خرج و هزینه و عرض کنم همه رو خودشون باید میدادن، اینا اونجا داشتن زندگیشون هم میکردن در همون اختفا. اگر خدا همون خداست، همون برنامه رو برای امتهای پیشین اجرا کرده، همون سنت ها رو برای امت اسلام هم داره، همون سنت ها رو جاری کرده. پس بنابراین نگیم که چرا اسم مادر امام، اصلا چه نیازی است؟ اگه اسم مادر امام زمان نیومدنش گیری داره، در امامت امام زمان مثلا یه خدشه‌ای وارد میشه، خب اسم مادر پیغمبرم در قرآن نیومده، پس درباره اینم بفرمایید که نسبت به رسالت پیغمبر یه خدشه‌ای هست.
در بالاتر هم که فرمودید اسم انبیا هم نیومده، سی نفر از
نیومده. این چه منطقی است؟ لذا من بارها گفتم که آقا شما که دارید هزینه میکنید، برید یه آدمایی رو بیارید حداقل الفبای قرآن رو بلد باشن، اینطوری حرف نزنن. اینا حرفای بسیار بسیار بچگانه و کودکانه است. ما مجبور هستیم همین بچه همین حرفای بچگانه رو بیایم اینجا پاسخ بدیم.
تشکر از شما که باز روشنگری فرمودید. همین شبهات رو خیلی ممنون از شما که بیننده برنامه پرسمان قرآنی هستید. یه میان برنامه رو تقدیم نگاه‌های زیباتون می‌کنیم و برمی‌گردیم.
دلم مجنون و شیدای نگاره، آقا مست نگاره. دلم مجنون و شیدای نگاره، آقا مست نگاره. بیا مهدی بیا فصل بهاره، دلها تشن انتظاره. دلم مشتاق وصل روی یاره، یارم اون تک سواره. دوری نداره آقا دل بیقراره. دل ما طاقت دوری نداره آقا دل بیقراره. قدر گله و چار گفتر بهارم، منم رحنا نگارم. یه تیشتی مهدی آل محمد، گذل عزی بهارم. یورک پرواز دفت کوی یاره، نگاری در اشاره. آقا در خاتمه بو انتظاره، یورک کسیم قراره. حبا صالح کلی زهرا پلاسی، آقام درای پلاسی. حبا صالح کلی زهرا پلاسی، آقام درای پلاسی. شفای درد هجرانم کجایی آقا، پس که میایی؟ شفای درد هجرانم کجایی آقا، پس که میایی؟ تمام عشق و ایمانم کجایی آقا، پس که میایی؟ شنیدم در بیابان ها و سرا آقا پایی گذاری. سهرخیز مدینه که میایی آقا، پس که میایی؟ عبا صالح کلی زهرا پلاسی، آقام درای پلاسی. عبا صالح کلی زهرا پلاسی، آقام درای پلاسی.
عروس دولت قرآن نقابانگه براندازد، که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. خیلی ممنون که بیننده برنامه پرسمان قرآنی هستید و در نکات قرآنی تدبر میکنید، در آیه های قرآن تدبر میکنید و با دیده منت به برنامه گوش فرا دادید. تا اینجای کار یه تماسی رو داریم از سرکار خانم مدرس‌زاده از تهران. خانم مدرس‌زاده سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما هستیم، سوالتون رو میشنویم.
سلام علیکم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت آقای رستم نژاد. سوال من درباره آیه 32 سوره مبارکه فاطره که هفته پیش راجع بهش بحث شد، که استاد فرمودن که الکتاب یعنی اون حقیقت کتاب، یکی این که میخواستم یه توضیحی راجع به این حقیقت حقیقت قرآن بگن، گفتن الکتاب اینجا یعنی حقیقت قرآن، یه توضیحی راجع به این حقیقت قرآن بفرمان، و یکی این که بعدن اون سه گروه عبادش که بعد این گفته، این هم لطفاً یه توضیحی بدن که من برام یه مسئله پیش اومده که این سه گروه بعدن با اون حقیقت قرآن نتونستم خلاصه با هم دیگه نفهمیدم، اگه لطف کنن که توضیحی بدن خیلی ممنون میشم.
بله، آیه 32 سوره فاطر رو اگر دوستان لطف کنن که
بیارن
و هفته پیش هم بحث شده.
دوستان آیهش رو بیارم؟
بله بله،
چون من ندارم آیهش رو.
آیه 32 سوره فاطر رو لطف کنید دوستان،
و منم هیچ سبق ذهنی هم ندارم نسبت به این مسئله. خب حالا تا دوستان بیاریم ما میتونیم سوال بعدی داشته باشیم.
در مورد یه سوال دیگه ای داریم، آیه 5. بله بله بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم اورثنا الكتاب الذين استفینا من عبادنا این فمنهم من ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخير. این هم سه گروهی که بعد از کتاب
اومد. حالا من یه توضیح عرض بکنم، درست میگن این بحث شد، منتها ما تا همون قسمت اولشو بحث کردیم، یعنی ثم اورثنا الكتاب الذين استفینا من عبادنا، تا همینجاشو بحث کردیم، اون بقیه که سه دسته تقسیم شدن رو ما بحث نکردیم.
یه مختصری در مورد حقیقت کتاب چون سوال کردن اگر بفرمایید بعدش هم بگید.
بله ببینید،
در مورد اون سه گروه
بحث این بود. اولا تشکر میکنم از خانم مدرس زاده که از تهران تماس گرفتن، خواهرمون، بسیار بسیار ممنون هستیم، معمولا سوالات خوبی دارن. ببینید ما گفتیم که اینا میگن که پیغمبر کتاب رو به ارث گذاشت. خب خود پیغمبرم فرمود دیگه، اینی تارکم فیکم و ثقلین، کتاب الله، کتاب خدا رو من به عنوان ماترک خودم گذاشتم. گفتیم اینی که میگه کتاب خدا رو به عنوان ماترک گذاشتم، این یعنی با تمام ابعادش، نه یعنی یه نوشتهی بهتون دادم که بین الدفتین، مثلا یه کسی گرفته کتابت کرده این آیه هست و همین. نه، این معنا داره، این محتوا داره، این حقایق داره، این بطون داره، نه حتی یک بطن، بلکه قرآن دارای بطونه، دارای حقایقه، نه حقیقت فقط. اصلا در روایت داریم که قرآن دارای حقایقه. خب وقتی که پیغمبر ما میفرماید من از بین شما دارم میرم و بین شما کتاب را گذاشتم، یعنی کتاب با تمام ابعاد و اضلاعش، یعنی کتاب با تمام حقیقتش، این منظور است. نه یعنی این نوشته ای که حالا سوره حمد رو گرفته اینجا نوشته، بعد سوره مثلا بقره رو نوشته تا سوره ناس، این نوشته. بین زهر قرآن و حقیقت قرآن گفتیم فرق است. یه تقابلی رو هم اشاره کردیم در جنگ صفین اتفاق افتاد. در جنگ صفین این طرف امیرالمؤمنینه، اون طرف قرآن ها. اون قرآن ها که میگیم یعنی حقیقت قرآن؟ یعنی باطن قرآن؟ یعنی تأویل قرآن؟ نه، اون یعنی مکتوب قرآن، یعنی منقوش در روی این جلدها جدای از حقیقتش، این رفته بالای نیزه. این یه تقابل ظاهر و باطن، ظاهر و حقیقت که گفتیم در تاریخ. اونی که پیغمبر ما فرمود من کتاب را در بین شما گذاشتم، کتابیست که با اطرت افتراق ندارد، لن یفترقا. اما کتاب ظاهری یعنی کتاب مکتوب، کتاب منقوش، آیا جدا میشه از اطرت یا نمیشه؟ بله جدا میشه، اصلا به ارث میذارن. هر امامی از دار دنیا که رحلت میکنه به شهادت میرسه، کتابش، یعنی اون کتاب منقوشش، نه اون کتابی که با حقیقت نفسش با حقیقتش عجینه، نه، اون کتابی که منقوش شده رو قفسه هست و تو قفسه هست و مجلد است و نمیدونم نوشته شده است، اون به ارث به پسر بزرگتر میرسه. اینو گفتیم، این دو رو باید جدا بکنیم.
که بعضاً اون پسر بزرگتر اصلا امام نبوده،
حالا در فقهی، ولی درسته اون یه بحثی دیگه است، در فقه ارث، در باب ارث داشتم میگفت. خب اما این آیه که دوستان حالا زحمت بکشن مجدداً برش گردونن، میگه ثم اورثنا الکتاب، خدا داره میگه، اینجا بحث خداست، پیغمبر ما نه. ثم اورثنا برمیگرده به خدا، ما به ارث گذاشتیم. آقا خدا مگه به ارث میذاره؟ در بحث ارث گذاری پیغمبر میره از دار دنیا یه چیزایی رو به ارث میذاره بین ما. اینجا یه حرفی دیگه است. پس اگر خدا میگه ما کتاب رو به ارث گذاشتیم، معلومه که حقیقت کتاب رو. ثم اورثنا کتاب الذين اصطفینا من عبادنا. چرا اینجوری میگی
الذين اصطفینا من عبادنا؟ از همین اصطفینا من عبادنا که یک قسمتی رو گزیده کرده، مشخصه که معنای الکتاب
الکتاب ظاهری نیست. چرا؟ برای اینکه الکتاب ظاهری منقوش رو به همه انسان‌ها به ارث گذاشته، به همه انسان‌ها داده. هدن للناس است، حتی برای کفار.
همون لا یمسه الا المطهرون.
احسن، اون هفته قبلم گفتیم که این اورثنا الکتاب الذین، ما به ارث گذاشتیم پیش کیا؟ اونایی که ما انتخاب کردیم، اونایی که مصطفای ما هستن، یعنی برگزیده شدگان از بین بقیه، از بین بندگان. کتاب منقوش و مکتوب رو که برای همه است، هدن للناس است، برای همه است، حتی برای کفار هم هست، اما اینجا خاص است، یعنی حقیقت قرآن. حالا عباد رو بعد میاد سه قسم میکنه. این البته بنابر تفسیری است که بنده دارم ارائه میدم، تفاسیر دیگه هم هست، بحثای دیگه هم هست، من کاری به دیگران ندارم، تفسیرهای دیگه هم هست. میگه عباد خودشون سه دستن، عباد را سه دسته کرده، نه اون الذین اصطفینا. بعضی فکر کردن اون الذین اصطفینا رو داره سه دسته میکنه، که میگه اونی که من انتخاب کردم، فمنهم ظالمون، یک عده از اونا ظالمن. نه، این فمن هم ظالمون برمیگرده به خود عباد، یعنی بندگان من چون سه دستن، من به همشون اون ارث رو ندادم. من هم ظالمون لنفسه، یعنی یه عده هستن که ظالمه به نفسشونم، به خودشون ستم میکنن، یعنی گناه میکنن. و من هم مقتصدون، یک عده هستن مقتصد، مقتصد یعنی میانه رو، یعنی حالا اونقدرها از اسمت و از اون رسوخ در علم و از اینا برخوردار نیستن، از اون طرف هم خیلی هم اهل ظلم و ستم به خودشون هم نیستن، خلط
و عملا صالح هم.
بله بله، بینا بینن، بقیه آدم ها همه بینا بینن،
به معنی میان روی مثبت نیست، و که ذالک جعلکم امتا وسطا.
این نه، این به معنای این به معنای در واقع یعنی میانه، میانه چی؟ میانه بین ظالم لنفسه با اونی که بعدم میاد. سوم و من هم سابقون بالخیرات، یک عده سابقه بالخیراتن. سابقه بالخیرات مراد کیه؟ از این ستا به نظر شما کدامشون مصطفی هستن؟ میخواد بگه من از بین سه گروه یکیشو انتخاب کردم، ما باشیم و قرآن، ما باشیم و عقلمون. یک عده که ظالمند، ظالم نفسن از نگاه قرآن، یعنی ان الشرک لظلم عظیم، پس اینا کافر مرادن. یک عده از عباد کافرن، اینا که مصطفی من نیستن. یک عده مقتصدن، مقتصد یعنی مؤمنین، اما اسمت ندارن، اون سبقت فلخیرات رو ندارن. یک عدهشون سابقون بالخیرات هستن. سابقون بالخیرات یعنی چی؟ یعنی از سابقون، از سابقون، از سابقون الاولون، به اون معانی اشاره داره که منظور میشه اهل بیت. ولذا اهل بیت میفرمودن که اون سابق، اون کسی که سابق سبقت گرفته نسبت به همه است در ایمان، در معرفت، در اون عقل فطری، ما هستیم، نحن السابقون. پس بنابراین این آیه اومده عباد را سه قسم کرده، و در واقع قرآن میخواد به بیان دیگر بگه اونایی را که من انتخاب کردم، اونا را برگزیدم و کتاب را به اونها دادم، از بین این ستا اون سابقون بالخیرات
در واقع حکمت مصطفی شدن بعضی افراد رو اومده بیان کرده، نه اینکه استفینا من عبادانا رو تقسیم کنه.
دقیقاً اینو میخواد بگه که چرا من رفتم اینا رو انتخاب کردم. میگه برای خاطر اینکه اینا سابق بالخیرات بودن، یعنی از سابقون از سابقون اولئک المقربون بودن، از اون دسته از سبقت، سبقت نسبت به تمام بشر. و خداوند میدونید چرا یک عده رو به مقام امامت رسوند، چرا یک عده رو به مقام رسالت رسوند؟ برای خاطر اینکه اونها سبقت گیرندگان بالخیرات بودن از ازل، یعنی در علم ازلی خداوند اینا شناخته شده بودن که اگر در یک میدان علی‌السویه خداوند همه بشر را در یک میدان مسابقه قرار بدهد، اینا سابقن، یعنی در اون مسابقه از همه زودتر اینا میرسن.
چون در همه ابتلاات پیروز شدن،
در همه پیروز
شدن، نشونش هم همون وعظ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمه نه قال اني جاعل لك من نفسي اماما، تازه به مقام امام میرسه یک نبی که قبلا نبی بوده، رسول بوده،
بله درست کاملا. پس بنابر این، اینم پاسخ به این خواهرمون که سوال کردن که این سه دسته،
من فکر می‌کنم شبهشون همین بود که استفین من عباد ما چطور سه دسته میشه. خیلی ممنون از شما. یه آیه دیگه رو هم مثل همین آیه ما قبلا بحث کرده بودیم، کامل یه تتمه‌ای مونده بود، آیه 55 سوره نور که وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. شبهه‌ای کردن در موردش که نمیتواند درباره امام زمان باشد، چون آن روز امام زمان هنوز به دنیا نیامده بود. بله. و این آیه با خطاب منکم آمده که اشاره به موجودین دارد، بلکه منظور از آیه همان خلفای ثلاثه و خلفای سگانه اول است که زمانشان پر از امنیت بود.
درست. خب این رو ما قبلا بحث کردیم که آیه در واقع وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، این آیه در واقع خطاب به خب مسلمین است دیگه، مسلمینی که در صدر اسلام هستن در زمان نزول آیه چه کسانی هستن؟ وعد الله الذين امنوا منكم، این منكم طبعا کسانی را هستن که در اون روز هستن، موجودن، یعنی مسلمین صدر اسلام که مستقیم این آیه را از پیغمبر دارن میشنون. خدا داره به اونا میگه، خدا از شما اونایی را که ایمان آوردن و عمل صالح کردن سه وعده داده، وعده استخلاف داده، لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، تمکین دین به طور مطلق برای شما وعده خدا، ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، وعده امنیت مطلق بعد از خوف، یعنی خوف باید تمام بشه پایان و بعد از اون تبدیل بشه به امنیت مطلق. خب ما در اون بحث مفصلی که داشتیم گفتیم این آیه درباره امام عصر علیه السلام است. سوال کردن، سوالشون خوبه که اینجا داره منکم، منکم یعنی موجودین، از شما موجودین، موجودین یعنی سلمان، یعنی بوذر، یعنی مقداد، یعنی اونایی که اون روز بودن، به اونا داره میگه. پس به اون زمان داره اشاره میکنه و به اون زمان اگر بخواهیم میشه دوره خلافت دیگه، یعنی لیستخلفنهم، یعنی در واقع پیغمبر از دار دنیا میره، بعد پیغمبر که همه خوف و گرفتاری ها مال زمان پیغمبره، بعدن دیگه شما به امنیت مطلق میرسین. این ربطی به امام عصر علیه السلام نداره. خب این سوال است، اما پاسخ عرض کنم که اولا این سوال خیلی قدیمی است. مثلا آلوسی از مفسران اهل سنت در تفسیر خودش ایشون هم همین آورد، ایشون میگه که اینجا منکم داره، نمیدونم حالا یا به همین بیانی که عرض کردم یا حالا به یک بیان نزدیک به این که اینجا خطاب به موجودین است و چون امام عصر علیه السلام، یعنی اون ادعایی که شما شیعه میکنید که امام عصر، این آیه درباره امام عصر و زمان آینده است، او جز موجودین نبوده، اینجا منکم داره، پس بنابراین شامل حال او نمیشه. و ایشون هم همینو میگه، میگه شامل حال همون ستا میشه، یعنی سه خلیفه، حتی حاضر نشد که اسم امیرالمومنین رو، یعنی چهار خلیفه بگه. دلیلش هم روشنه دیگه، ما هم قبول داریم نبایدم بگه، برای خاطر اینکه زمان امیرالمومنین که این همه جنگ دیگه نمیشه اونجا رو گفت که امنیت است، که کجا امنیت بود، جنگ جمل، بعدش جنگ مثلا صفین، بعدش جنگ نهروان، جنگ هم داخلی بوده، یعنی هیچ جنگ خارجی نبوده، همش جنگ داخل. مسلمین هم دیگر رو لته‌پار کردن و کشتن. سه تا جنگ در زمان خودی که نمیشه گفت امنیت. پس بنابراین حضرت امیر رو خارج میکنیم، اون سه تا زمانشون خیلی خوب بوده و امنیت. اما پاسخ، اول اینکه از افرادی که الان توی این فضاهای شبکه های مثلا وهابی و امثال اینها میان اشکال اینجوری بگیرن، من میگم اب نداره، اینا در اون حد نیستن که آدم خیلی غصه بخوره. اما اگر آلوسی مفسر بزرگ اهل سنت یه همچه اشکالی بگیره، این خیلی برا ما عجیب است. چرا عجیب است؟ برای خاطر اینکه آلوسی میتونه همه جای قرآن این حرف رو بزنه. در آیات فراوان قرآن داریم که قرآن میگه، مستقیم خطاب کم میاره، مخاطبش حاضرین هستن، در حالی را که خود اون آیه میگه اینا مراد نیستن. خود اون آیه میگه، خود اونا میدونستن خودشون مراد نیستن. چرا؟ برای اینکه آیه درباره روز قیامته، آیه درباره اشراط الساعه است، میلیون ها سال بعد رو داره اشاره میکنه. مثلا ثقلت فی السماوات والارض، میگه قصه قیامت برای آسمان ها و زمین سنگین است. لا تأتی کم الا بغتتن. خب اینجا مخاطب چیه؟ لا تأتی کم، کم آورده، یعنی داره به مسلمین صدر اسلام، به همون ابوذر و مقداد و به همونایی که بودن میگه نمی آید شما را قیامت مگر ناگهان. اونا که اصلا قیامت، یعنی اشراط الساعه و قیامت، بحث قیامت، انقراض عالم اصلا ربطی به اونا نداره. چرا؟ برای اینکه میلیون ها سال. بله، خیلی عالی، خیلی عالی. ببینید میگه ثقلت فی السماوات والارض، راجع به قیامت هست. آیه اولش هم یسالون که عن الساعه، یعنی از قیامت سوال میکنن که ایان مرساها، این قیامت کیه؟ بگو قیامت علمش پیش خداست. یعنی میگه که الانا نیست. اما با این که میگه الانا نیست، میاد میگه که لا تأتیکم الا بختتن، نمی آید شما را مگر ناگهان. شما را یعنی کی؟ به موجودین میخوره یا به معدومین در اون روزگار؟ قطعا به معدومین. اما چرا گفته کم؟ قرآن دعوش اینجوریست، ده ها آیه در قرآن. آلوسی تو مفسر قرآنی، بیش از 20 سال نشستی داشتی قرآن می نوشتی، جاهای دیگه پس چرا این حرف رو نگفتی؟ اینجا چون بحث امام زمان بود و شیعه بوده، اومدی انکار کردی یه چیزی را که مبنای خودت هست. یا مثلا ببینید در
اینجا منظور جنس انسان هست.
عرض میکنم جواب داره. من یکی دوتا مثال بیارم، میخوام بگم خیلی رسوایی از یک آدم عالم، نه از اینایی که میان حالا آدمای بی سوادی که حرفای کودکانه میزنن، اینا آدم دردش نمیگیره، هر چی بذار بگن. اما از یک آدم عالم وقتی که میاد یه همچی چیزی میگه، معلومی که از روی تعصب داره این حرف رو میزنه. چرا؟ برای اینکه اینجا دیده چون پای قصه شیعه و مبنای شیعه و امام زمان و اینا و این قبولش نمیخواد بکنه، میاد بگه آه امام زمان که اصلا اون موقع نبوده، این منکم داره، لا تحتی کم نداره، اینم کم داره. چطور اینو میگی مال قیامت هست، مال معدومین هست، اما اونجا که میرسی میگه حتما باید شامل حال موجودین بشه؟ یا مثلا یک مثال دیگه ببینید، قرآن راجع به یهود عصر حضرت موسی، جالبه، راجع به اونا داره صحبت میکنه، حضوری خطاب میکنه. الله اکبر از این قرآن، این به اون فصاحت و بلاغت قرآن برمیگرده، این خودش یک در واقع از زیبایی های لسانی قرآن است. میگه که بله، ما میگه در کتاب نوشتیم که اینا لتعلن، بله،
لتفسدن
فی الارض مرتین، یعنی اینا لتفسدن فی الارض مرتین، دوبار افساد میکنن.
آیه 56 سوره اسراء را اگه لطف کنن.
بله بله، بیارن خیلی عالی میشه. میگه اینا دوبار در زمین افساد میکنن، ولی تعلن علوا کبیر و خیلی ادعای گردن فرازی بلندی میکنن در این زمین. بعد میاد بگه که حالا اینا این
کارو اینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض.
بله بله. اینا میگه که بعد میاد چیکار میکنه؟ میگه که وقتی که وعده اولی رسید به شما، این رسید به شما به کی داره میگه؟ اون زمانو داره میگه در حالی را که هنوزم معلوم نیست رسیده باشه. جالبه، حداقل بسیاری از علمای شیعه و اهل سنت در تفسیر این آیه میگه که اذا جاء وعد الاخره، این میگه این وعد الاخره، این نوبت دوم کی هست؟ هنوز بعضی میگن نوبت دوم نرسیده و مال آخر الزمان. همین جایی که گفتی رو میخوام بگم، میگه وقتی که وعده دومی رسیده بله. ببینید این آیاتی که داره میگه پشت سر هم میگه ثم رددنا لکم الکر، لکم یعنی شما، سپس شما را ما برمیگردانیم بعد از شکست دوباره قوی میشید، و امددنا کم شما را ما امداد میکنیم. به کی داری میگی؟ به اونی که در زمان حضرت موسی هست داره میگه، در حالی که این قرنها بعد، خودش داره میگه قرنها بعد اتفاق میفته. جالبه قرآن به چیزی را که قرنها بعد خودش داره میگه ما در کتاب گفتیم اتفاق میفته، خطابش خطاب حضوری است. میگه امددناکم شما را با اموال، بعد میگه و اذا جاء وعد الاخره، وقتی که نوبت اون دومی رسیده میگه که لیسوء وجوهکم. عجب، این وجوه کم، این کم کیا هستن؟ کسانی هست این هنوز نیامده. پس چرا میگه صورتهای شما سیاه میشود؟ صورتهای شما، آقا بگو صورتهای اونایی که بعدا میخوان بیان. جناب آلوسی، شمایی که به آیه مربوط به امام عصر علیه السلام رسیدی با یک منکم عصبی شدی و گفتی که این نمیتونه شامل حال امام زمان بشه، چرا؟ برای اینکه او در زمان نزول این آیه نبود، پس بنابراین شامل نمیشه. بفرمایید چرا در زیل این آیه که رسیدی این حرفو نزدی، گفتی این مربوط به آینده است؟ این همه کم اینجا داره، این چند تا کمی که در این سوره هست، یعنی در همین سوره عرض کنم که اسراء، درسته؟ سوره اسراء دیگه. ببینید این احسنتم احسنتم لانفسکم، این انفسکم داره به کیا میگه؟ مال همون زمانی است که ما میگه نوشتیم. و این اسعتم فلها فاذا جاء وعد الاخره لیسوء وجوهکم. عجب، این وجوهکم کیا هستن؟ مال اون موجودینه؟ نه، خود قرآن داره میگه بعدن، بعد میگه ولایت خلول مسجده، اینو داخل میشوند، پس معلومه یه عده دیگه هستن.
در این دعایه که فاذا جاء وعد اولاهما هست و اینجا فاذا جاء وعد الاخره، مخاطبای کم این دوتا آیه هم باز با هم متفاوته.
بله، هر دو متفاوت است و بینشون شاید ده ها قرن فاصله باشه. ببینید ده ها قرن از خود این آیات، من الان وقت نیست، شاهد درون خود این آیات است، صریحه، بینشون ده ها قرن فاصله، اما خدا همچنان به هر دو میگه شما.
پس میشه یک یهودی که بنی اسرائیل اولیه هستن، یک یهودی که در زمان وعده اولا هستن،
احسن،
و یک یهودی که در زمان وعده اخرا هستن.
اخرا، ولی همه شونو خدا میگه کم، اونم چند بار. جناب آلوسی، شمای مفسر این آیات رو دیدید و همه را به معنای خودش معنا کردید، اما چطور شده است که وقتی به آیه عرض کنم که مربوط به امام عصر علیه السلام رسیدی، اینجا که رسیدن گفتن ها امام زمان چون موجود نیست پس شاملش نمیشه. اگر اینه آیات مربوط به قیامت، میخواین چی کارش بکنید؟ آیات مربوط به قیامت دارد ده ها آیه، حالا من نمیدونم، میاد میگه که لا تأتی کم الا بختتن، این کم به کی داره خطاب میکنه؟ حالا پاسو، این جور موارد به امت من حیث امت حساب میشه، به جمع من حیث جمع، اصلا نظر به اعیان، اشخاص، افراد نداره. وقتی میگه شما، یعنی شما یا ایها المخاطب، هر وقت که هستی،
چون قرآن کتاب همه از ما هست.
بله، وقتی که میگه شما، یعنی شما یا ایها المخاطب، یعنی ایها المخاطب، هر کی هستی، کاری به فرد نداره، کاری به زمان نداره. در این آیه وعد الله الذين آمنوا منكم، یعنی منكم امت الاسلام، از شما امت اسلام، پس وعده به امت اسلام است، نه به سلمان و بوذر که شما بگی اونجا امام زمان نبود. اصلا ربطی به امام زمان نداره مستقیم این آیه، این آیه جمعه. ما میگیم درباره مهدویته، این که میگیم درباره امام، خیال میکنه درباره یک شخصه، نه، درباره یک عصره. بله، سررشته اون امام اون عصر، امام عصر علیه السلام و امام زمان است. پس بنابراین این نکته اول. نکته دومی که گفتن که خب خیلی عجیب، استفاده فوق‌العاده عجیبی است که ما بیایم بگیم که حالا که امام زمان را نمیگیرد چون موجود نبود، که گفتیم این که اصلا مبناً غلط است. قرآن از این دست آیات زیاد داره که میگه کم، اما اراده میکند اون هویت جمعی جامعه را، هویت جمعی جامعه را، که شواهد و نظائرش در قرآن فراوان است. بیاد بگد که حالا که شامل اون نمی شود که غلط است، پس لیستخلفنهم یعنی چی؟ یعنی خلفای ثلاث. چرا؟ برای که ما دیگه غیر از این نداریم. اینطوری، یعنی در واقع اینو چون فکر کرده به زعم خودش نیست، پس اون هست. میگیم اینم غلط است. اینی که میگه نیست غلط است. اینی که میگه پس در نتیجه اونا هستن، اونم قطعا غلط است. چرا؟ به چند دلیل. خود این آیه میگه، خود این آیه میگه غلط است. چرا؟ برای اینکه ببینید در این آیه یک مماثلت و مشاکلت اتفاق افتاده. ببینید فرمود لیستخلفنهم، ما اونا رو جانشین میکنیم، اما نوع جانشینیش رو تعیین کرد، کم استخلف الذین من قبل هم، همانند اون استخلافی که در قبل نسبت به امتهای دیگه اتفاق افتاده. خب نسبت به امتهای دیگه چه اتفاق افتاده؟ باید از قرآن باز بپرسیم، چون ما اگر بگیم روایت که میگید که ما روایت شما رو قبول نداریم. از قرآن سوال بکنیم. قرآن راجع به استخلاف ها چی میگه؟ میگه که بازم آیات نسبتا زیادی داریم، مثلا درباره خود مسلمین هم داره، راجع به مسلمین هم داره که ما این استخلاف رو درباره شما انجام میدیم. البته یه گوشه ای منظور اینه، میگه فاورثکم ارضهم و دیارهم، اورثهم خدا از دست اونا میگیره به شما میده. استخلاف یعنی این، فاورثهم ارضهم، چه چیزی رو به شما میده؟ زمینشون رو میده، دیارشون رو به شما میده، که منظور همون جنگ های بعد از خیبر و ایناست که خدا زمینشون و اینا رو داده. بعد میگه و ارضون لم تطعوها، و اصلا زمینایی که هنوز بهش نرسیدید اونا رو هم بعداً به شما خواهد داد. این اشاره میکنه، خبر غیبی است، معلومه که زمینهای دیگه هم بعداً میخواد در اختیار مسلمین قرار بگیره. خب این بعد درست. استخلاف یعنی استخلاف از چی؟ این که مثلا یهود خیبر شکست بخورد، شما برید جایشون رو بگیرید. استخلافی که در امتهای پیشین اتفاق افتاده از این جنس است. درباره بنی اسرائیل چی داریم؟ استخلاف چیه؟ در اونجا هم اتفاقا واژه استخلاف درباره بنی اسرائیل به کار رفته. واژه یستخلف، یستخلف درباره بنی اسرائیل به کار رفته. استخلافشون چی بوده؟ موسی و من تبعش از بنی اسرائیل همه جای فرعونیان نشستن. یعنی چی؟ یعنی تختشون رو گرفتن، ثروتشون رو گرفتن، زمینشون رو گرفتن، داراییشون رو گرفتن، قصورشون رو گرفتن، طلا و جواهر و نقره و همه چی رو گرفتن. پس استخلافی که در امتهای پیشین اتفاق افتاده، استخلاف به معنای این است که شما مؤمنین جای کفار را میگیرید.
جا الحق و زهق الباطل.
احسن. شما مؤمنین جای کفار را میگیرید. دوباره تکرار میکنم، شما مؤمنین جای کفار مینشینید. خلفا جای کی نشستن؟ چقدر زشت آدم یه حرفی بزنه که توهین به پیغمبرش بشه. خلفا جای کفار، یعنی خلفای پیغمبر جای کفار نشستن یا جای پیغمبر نشستن؟ شما میگی خلیفه پیغمبرم، این تناقض رو چیکار بکنیم؟ قرآن نیومده بگه که اون استخلاف اتفاق میفته یعنی شما میشید خلیفه. خلیفه کی؟ ببینید قرآن داره میگه شبیه اون استخلاف هایی که در امتهای پیشین، در امتهای پیشین استخلاف، استخلاف خود پیغمبر با قومش است از کفار.
صرف خلافت رو به معنای انی جاعل فی الارض خلیفه نگفت،
نگفت
خب لیستخلفنهم فی الارض کم استخلف، آدرس
کم استخلف،
کم استخلف
تشبیه کرده، یعنی یه مماثلت و مشاکلتی باید باشه. این یه نکته. نکته دیگر که اینا رو قبلا هم گفتیم، نکته دیگر این است که شاید اینو نگفتم، این جدیده. ببینید شما که میگید که خلیفه، اینا خلیفه پیغمبر هستن و این آیه، این آیه، این آیه میگه که یعنی اون سه تا. جالبه، من یه وقتی دیدم ظاهرا سعلوبی هست، یکی از مفسران اهل سنت، وقتی که این آیه رو بررسی میکنه بعد میاد میگه که این استخلاف مربوط میشه به خلفا و فلان و بهمان، میگه این دلالت میکنه بر صحت خلافت ابوبکر و مثلا عمر و عثمان. این آیه دلالت میکنه بر صحت خلافت، یعنی واقعا ایشون این لیستخلفنه رو به معنای خلافت از پیغمبر گرفته. میگیم اگر یک همچی چیزی باشد واقعا، پس چرا میگید که پیغمبر ما مرد؟ از اینا عبارتی که اونا به کار میبرن، میگه مات النبی ولم ینس به احد، یعنی پیغمبر از دار دنیا رفت و تنسیس و تصریح نکرد به خلافت هیچ کسی. لذا میگه ما رفتیم شورا و رفتیم مثلا انتخابات کردیم و بیعت و فلان و به همان رأی گرفتیم. خب عموم اهل سنت اینو میگن دیگه، نمیگه پیغمبر تصریح به خلافت هیچ کس نکرده. خب اگر شما یه همچه آیه ای دارید چرا میگی پیغمبر نگفته؟ اصلا خدا گفته براتون دیگه، چی بهتر از این؟ اگه واقعا شما میگید این لیستخلفنه به معنای خلافت از پیغمبر است و اینم یعنی اون ستا، پس شما آیه قرآن دارید که، پس چرا میگید که پیغمبر از دار دنیا رفت و هیچی نگفت؟ واقعا هم پیغمبر نگفت، پس معلومه که این آیه ربطی به اونا نداره که نگفت، و الا پیغمبر باید بیان بکنه قرآنش رو. پیغمبر یکی از وظایفش این است، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، تا بیان بکنی. پیغمبر بیان نکرده، پس معلومه که این نیست. چه ادعایی میکنی؟ و چرا خود خلفا که میگفتن در اون روز در سقیفه مننا امیر منکم امیر، اون همه دعوا و سر صدا کردن و اون سعد را زیر پای خودشو گرفتن و اون همه دعوا که در منابع خود اهل سنت مثل صحیح بخاری اومده، چرا اونا نگفتن که آقا قرآن ما را انتخاب کرده؟ وعد الله الذين امنوا منكم ليستخلفهم، اون من هستم، اولیش منم، باید بیام.
چه همه هم تقریبا قریب به اتفاق حافظ قرآن بودن.
بله، حافظم در بینشون بودن. خب چرا نگفتن؟ پس معلومه که این چیزی است که شما دارید الان روش میندازید. چرا از یک حدیث شما از پیغمبرتون ندارید؟ یک حدیث، یک روایت، اونم لازم نیست حتی سند داشته باشه، که پیغمبرتون فرموده باشه که این لیستخلفنهم یعنی اینا. این پیغمبری که گاهی یک آیه رو میگرفت و نمیدونم اون اعماق تاریخ رو با اون چشم تیزبین خودش میدید و خبر میداد، به بعضی از صحابه گفت که حتی شما کجاها میمیرید، در چه وضعی میمیرید، چطور این آیه به این روشنی رو، اونم واژه لیستخلفنه خلافت رو به کار برده، خب چرا حرفی نمیزنند، چرا بیان نمیکنند؟ پس معلومه هیچ یک از اینا نیست.
خیلی ممنون، تشکر از شما. یه تماسی هم داریم که خیلی منتظر هستن تماس هم بگیریم. ممنون میشیم از شما. بله، دکتر یوسفی از آلمان هستن، در آیه 185 سوره بقره. بله، تماس رو هم لطفا بفرمایید. بله بله، جناب آقای مهدی از نجف آباد، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم آقا،
هستیم، ببخشید منتظر بودید.
سلام علیکم،
ان شاء الله که از منتظران واقعی فرج و سلام علیکم و رحمت الله. سوال شما رو میشنویم جناب آقای مهدی.
خسته نباشید،
سلامت باشید.
با تشکر از برنامه بسیار خوبتون و با تشکر از شما مجری عزیز و از حجاها رستم نژاد، خدمتشون سلام عرض میکنم. لطف کنن از این آیه که مربوط به این وهابیا خیلی سوء استفاده میکنن از این آیه، علیس الله به کافن عبده، این لطف کنید توضیح بفرمایید که اینها خیلی استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن از این معنی، از این آیه لطف کنید توضیح بفرمایید.
در واقع میگن علیس الله به کافن عبده رو، شما چی شنیدید ازشون؟ یعنی از این آیه چه استفاده ای میکنن؟ چه مرادی رو برداشت میکنن از علیس الله به کافن عبده؟ بله، تماس بکنم قطع شد، ولی معنایی که بله. کنم برداشت میکنم که خداوند کافیه و قرآنی رو فرستاده و خلیفه‌ای هم انتخاب نکرده و مؤمنین باید با عقل خودشون امرهم شورا و اینهم بیان انتخاب کنن.
نه ایشون احتمالاً منظورش این است که یعنی خدا کافیستی که شما دیگه چرا میرید سراغ مثلا توسل و تبرک و اهل بیت و اینا، خود خدا کافیست. خب راست هم میگه، خود خدا کافیست.
بله. یعنی از شما بله علیه الله به کافن عبده.
بله. خب ببینید این آیه قرآن 36 سوره زمر. معناش هم روشن است دیگه. آیا در واقع سوال میگیره آیا خداوند برای نجات انسان، برای دفاع از انسان کافی نیست؟ یعنی از بندهش نسبت به بندهش، علیس الله به کافن عبده نسبت به بندهش کافی نیست؟ بندم که در اینجا میگه یعنی پیغمبر، علیس الله به کافن عبده، یعنی در واقع نسبت به پیغمبر. بعد دارد که و یخوفونک بالذین من دونه، یعنی آنها تو را از غیر او میترسانند، یعنی از چیزهای دیگه میترسانند. یخوفونک از خوف میاد، یعنی میترسانند تو را، من دونه از چیزهای دیگه غیر خدا،
من دون الله،
در واقع من دونه یعنی من دون الله، ضمیر برمیگرده. بعد دارد که و من یذل الله فما له من هادن، هر کسی را که خدا گمراهش بکنه او هیچ هادی و هدایت کننده‌ای نداره. خب ظاهرا اونایی که حالا استدلال میکنن به این آیه میخوان بگن که یعنی خدا کافی، وقتی که خدا کافی دیگه چرا شما میرید که مثلا سراغ فرض ائمه؟ ببینید من یه جواب نقضی بدم که این جواب نقضی رو حالا این بزرگواری که از نجف آباد جناب آقای چی بود
مهدیه بله
سوال کردن، خیلی تشکرم میکنم، ایشون داره میگه که وهابی ها دارن این آیه رو مثلا میگیرند و هی علم میکنن و در واقع به ضرر مثلا شیعه مذهبی رو میگن.
البته در مورد این مندونه و مطالبی رو شما فرمودی
قبلا، بله قبلا توضیحاتی راجع به اون داره.
در مورد این آیه صرفا حالا شاید این
بله. همین قسمت علیس الله به کافن عبده که بله. اگر خدا کافی است پس چرا شما دنبال توسل میرید؟ میگید که شفاعت و ائمه، بابا خدا کافی است دیگه، خدا کافی است. من میگم یه جواب نقضی، اولا جواب نقضی که اینا رو باید وهابیا جواب بدن. خدا کافی است، درست است، اما همین خدا میاد میگه که چی؟ خوب عنایت بکنید چه عرض میکنم. میگه که و قاتلوهم، با اونا بجنگید، یعذبهم الله به ایدیکم. عجب،
خود خدا عذاب کنه،
خودش عذاب بکنه، میگه خدا اونا را عذاب میکنه به دستای شما، یعنی با دست شما عذابش. بابا خودت خدایی. آیه دیگه بخونم ببینی اینا با هم منافات نداره، فهم این آیات مهم است. آیه دیگه میاد میگه که خداوند تو را یاری میکند به نصرش، به نسله و بالمؤمنین، هو الذی ایدک. خب قرار بود که عبد خودش رو خودش کافی باشد، علیس الله به کافن عبده، این عبد عرض کردیم که یعنی پیغمبر، قراره که خودش کفایت بکند. اما چی میگه؟ معذرت میخوام، هو الذی ایدک، این اون خداییست که تو را تأیید کرده به نصره، با نصرت خودش. خب تأیید بکن با نصرت خودت تمام بشه دیگه. میگه و بالمؤمنین، به نصرت خودش و به وسیله مؤمنین. آقا خدا قرار بود که کافی باشه، چرا میگه و به وسیله مؤمنین؟ برای خاطر اینکه اون نصر خداوند و اون کفایت خداوند از مسیر مؤمنین عبور میکند. این منافات ندارد. ببینید فهم این نکته بسیار ظریف است و توحید اصیل یعنی همین، که ما هم خدا را کافی بدونیم و هم بیاییم این آیات را در کنارش بفهمیم. من گلوم یه خورده به هم ریخته.
بله اگر یه میان برنامه ای رو ببینیم و برگردیم تا انشاءالله که بله. حالا جناب آقای دکتر یوسفی از آلمان، من چند تا از این پیامک ها رو هم خدمتتون قرائت بکنم. جناب آقای دکتر یوسفی از آلمان، سلام و تشکر از برنامه زیبای شما. در آیه 185 سوره بقره خداوند می‌فرماید که قرآن را در ماه رمضان نازل شده، آیا در طول 23 سال نزول قرآن فقط همیشه در ماه رمضان آیات قرآن بر پیامبر نازل میشد؟ این سوالی هستش که اگر حالا سوشیم خدمت شما عرضم که جواب میدیم، به این جهت که فقط دوستان بدونن که پیامکشون هم تقرب برنامه خونده میشه. پیامک دیگه این که با عرض سلام و ادب و تشکر فراوان از زحمات شما، به خیر انشالله از شر هر بلا، خدمت استاد رستم نژاد عرض سلام و ادب برای سلامتی شما هم دعا کنم. درباره آیه 31 سوره رحمان اگر ممکنه توضیح بدن. با تشکر فراوان از زحمات شما، آقای اکبر کریمی از کرپس کریستی از تگزاس. بینندگان از ما پیامک های شما رو حتما، حالا در صورتی هم که برنامه فرصتی هم نداشته باشیم، در برنامه های دیگه حتما یادداشت خواهیم کرد و سوالات پرسیده میشه. ممنونیم از شما که برنامه رو ادامه میدید. جناب استاد رستم نژاد اگر لطف کنید ادامه در واقع آیه رو.
من راجع به اون مطلب قبلی نکته رو عرض بکنم، از اینه که گلوم یه مقدار یه ناهنجاری است، البته من یه مقدار مشکل فصلی دارم، حساسیت فصلی، عرض کنم که لذا معذرت میخوام. ببینید آیا خدا شافی هست یا نیست؟ و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی که من مریض شدم خدا شفا میدهد. خب خدا شفا بده، چرا پس پیغمبر ما دنبال دارو میرفت؟ ببینید اینا رو باید فهمید. چرا قرآن میگه درباره عسل؟ آیا درباره عسل قرآن گفته که فیه شفاءون؟ درباره عسل آقا خود قرآن راجع به عسل فرمود که چی؟ ببینید من بخونم درباره عسل آیه 69 سوره نحل راجع به عسل فرمود که یخرج من بطونها، از شکم اون زنبور، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، رنگای مختلف، عسل رنگای مختلف داره، فیه شفاءون للناس. آقا قرار بود که خدا شافی باشه، چرا میگه عسل؟ برای خاطر اینکه خدا هم که شفا میدهد از مسیر اسباب این کار رو میکند. عسل هم که شفا میدهد اینو خدا درش قرار داده. پس اگر خداوند تأیید میکند به وسیله مؤمنین، این تأیید رو هم خدا قرار داده. نکته اینجاست، الیس الله بکاف عبده، اگر خدا کفایت میکنه، خدا که کافی هست، یا کافی یعنی خدا، اما خدا کفایت میکند از مسیر اهل بیت، همونطور که از مسیر عرض کنم که در واقع عسل شفا میداد. ببینید
خود آیاتی که در مورد امداد ملائکه و فلسفه حضور ملائکه در مورد
همه اینا مدبرات امر یعنی همونی که در حدیثی که شیعه و اهل سنت متفقا نقل کردن که خداوند امور جاری این نظام تکوینی مادی ما را بر اساس اسباب جریان میده، نه بر اساس اراده ای که میگه اذا عربنا شیئا ان یقول له کن فیکون. اون کن فیکون رفت برای خودش. الان اینه، این نظام بر ما حکومت میکنه و این نظام هم نظام اسبابه، نظام علت و معلوله. لذا میگه اگر من گفتم که من شافی هستم، یعنی اون دارو را، یعنی اون گیاه را، شفایش رو من درش قرار دادم. خب برو بگیر بخور، برو کشفش بکن. پس اینا منافات نداره. خب من تشکر میکنم، حالا آخر وقت است، از اینکه بزرگواری از آلمان تماس گرفته. من فقط یه نکته بگم، توضیحش بمونه برای بعد، آخر وقت است، و اون این است که چطور قرآن رو میگه که انا انزلناه فی لیلت القدر، میگه ما در شب قدر نازل کردیم، در چند جام هست. و از یک طرف دیگه قرآن 23 سال طول کشیده. خب علامه طباطبایی میاد میگه که قرآن دو جور نزول داره. این وجه جمعی است که علامه آورده. یک نزول دفعی داره، اون نزول دفعیش میگه مال شب قدر است. یعنی یه دفعه با یه ارتباط قرآن در سینه پیغمبر. اما یه نزول تدریجی داره که 23 سال طول کشید، همونی که در ماه رمضان سربسته در واقع به تعبیر علامه مقام بساطت قرآن یک دفعه به پیغمبر داده شد، اون مقام تفصیل را هم در 23 سال آرام آرام به پیغمبر دادن. این یه وجه جمعه. دو سه وجه جمع دیگه هم بزرگان دیگر دارن که میگن که اونی که ما نازل کردیم مال شب قدر، اون اصلا به قلب پیغمبر نازل نشد، میگه اون تا بیت المعمور اومده که آسمان چهارمه و بعدن از آسمان چهارم آرام آرام در 23 سال بر پیغمبر نازل شد و وجوه دیگه هم هست. پس بچه جمعش به همین صورتی است که عرض کردم. دیگه به سومی و بعدی نمیره.
بله تشکر. یه سوال فقط مونده که انشالله در برنامه های
بله
بیش پاسخ میدیم. از تگزاس آمریکا تماس گرفتم. جناب آقای اکبر کریمی ممنون از شما که بیننده برنامه ما بودید. انشالله در برنامه بعد در خدمتتون هستیم. در این ماهای رجب و شعبان و در واقع طلیعه ماه رمضان داریم پیشواز می‌کنیم به سمت ماه رمضان. سفارش شده که در روزهای انتهایی ماه شعبان هم همیشه زبان ما مترنم به این دعا باشه که اللهم لم تكن غفرت لنا فی ما مضی من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. خدایا اگر ما رو در این مدتی که از ماه شعبان گذشته نیامرزیدی، در این چند روزی که از ماه شعبان باقی مونده انشاءالله ما رو ببخش و قلبهای ما رو شافی باش و مریضیهای جسمی ما رو هم شافی باش تا انشاءالله با سلامت وارد ماه رمضان بشیم و قلوب ما آماده این باشه که از آیات قرآن استفاده بکنه و معانی قرآن رو تلقی بکنه. تا برنامه دیگری، تا پرسمان قرآنی دیگر، خدا همه شما رو به خداوند بزرگوار می‌سپارم. خدا نگهدار.